أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون جریان اصل مال که مال نعمت الهی است یک و اعطای مال که اگر ذات اقدس اله به کسی مال داد این اکرام نیست بلکه امتحان است دو ندادن مال یا گرفتن بعد از دادن اون هم آزمون الهی است سه بهره برداری صحیح از مال کمک به تقواست اولین روایتی که در بحث دیروز از کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه خونده شد همون بیان رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بود که همون نعم الاول الغنا علی التقوا یعنی توانگری به داشتن بهترین کمک است برای تقوایی بود و اگر کسی در راه رضای خدای سبحان توسعه مردم را با مال خود تأمین کرد این فضیلت است یعنی و اگر چون که وجوه شرعی ایمان را نداد گرفتار قذارت و آلودگی می شود که از آیه سوره توبه برمی آمد فمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم معلوم می شود قبل از پرداخت وجوه شرعی مخصوصا زکات طاهر نیستن یا اون اموال طاهر نیست بالاخره اونها طاهر نیستن که اموال ناپاک را در اختیار دارن زیرا تطهیر به خود اونها به عنوان مفعول اسناد داده شد تطهرهم نه تطهرها یا تطهره نه اینکه مال را پاک کنی بلکه صاحب مال را پاک میکنه اونگاه جریان مال داشتن برخر بزرگان مثل سلیمان سلام الله علیه قبل اسلام وجود بارک خدیجه سلام الله علیها در اسلام و بعضی از رهبران الهی مثل وجود بارک داوود اینا هم از این طرف مطرح شد کیفیت قناعت و زهد ائمه علیهم السلام از طرف دیگر مطرح شد پاسخی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در حالی که یه جامعه فاخر یا دربر کرده بود به این که هر عصری، هر مصری حکم خاص خودش دارد در زمان هست امیر سلام الله علیه وضع توده مردم بد بود الان وضع توده مردم خوب است قبلا مشکلات فراوان بود الان مردم در رفاه نسبی هست من اگر یه لباس تمیز و فاخری می پوشم به وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه نمی پوشید این بر اثر اختلاف حکم دو اثر است این گونه از مسائل و شاید چند برابر اینها در ذیل آیه 32 سوره مبارکه اعراف مقصودا بحث شد آیه 32 سوره اعراف این است که قل من حرمه زینت الله الذی اخرج لعباده و طیبات من الرزق خب اینها را خدای سبحان آفرید برای بشرم آفرید خب شما اینجور تقشف داری تنزه داری از اینا فاصله میگیرید برای چی؟ این همه نعمتها رو خدا برای بشر خلق کرد چرا تحریم میکنید؟ چرا استفاده نمیکنید؟ قل من حرم زینت الله الذی اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا در دنیا اینا حقیقتا باید در اختیار مؤمنین قرار بگیرد قل هیم للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه اونا که در دنیا مؤمنن از این لذائذ بهره برن در قیامت دیگران محرومن اما در دنیا برای اینها هم حلال است کذالک نفسر الآیات لقوم یعلمون البته این حرفا شاید بیش از 10 سال قبل گفته شد از این سوال های مکرر که وجود مبارک سلیمان مال داشت، خدیجه سلام الله علیها مال داشت، وجود مبارک حضرت امیر باغات فراوانی داشت، اوقاع فراوانی داشت، معلوم میشه این بزرگواران که سوال میکنن تو 10 سال قبل حضور نداشته. در زمان حضرت امیر سلام الله علیه خود حضرت این دو اصل را عمل میکرد و به دیگران میآموخت. میفرمود تلاش در تولید، قناعت در مصرف. جامعه وقتی مرفه است که همه اعضای جامعه که در اقتصاد سهمی دارن کوشش لازم رو اعمال بکنن. این یک، انسان تا زنده از کار میکنن، هر کسی کار خاص خودش داره، بعضی کار فرهنگی میکنن، بعضی کار تجاری میکنن. و قناعت در مصرف، این هرگز کسی را نمیشوراند. یعنی اگر جامعه بفهمد که فلان شخص مرتب در تلاش و کوشش است برای تولید، دارای کارخونه است، دارای شرکت است، وضع مالیش خوب است، وجوه شرعیش هم ادا میکند و در زندگی مثل افراد ساده به سر میبرد، هیچ کسی اشکال نمیکند، نگران هم نیست. برای اینکه قدرت مدیریت دارد، بهره صحیح میبرد، صدها نفر هم در کارگاه او بهره میبرند، خودش هم که عهد مناس زندگی میکند. اونی که مشکل ایجاد میکنه این است که یا در تولید بیراه میرون یا در مصرف کجراه میرون یا در هر دو. اون که در وامگیری و وامدهی و باندبازی میکنه و باعث رنجش خاطر جامعه است. اون که وجوه شرعی رو پرداخت نمیکنه باعث رنجش خاطر است. اون که گرفتار تکاثر و تفاخر است باعث رنجش جامعه است. چنین جامعه همیشه رنجور است. در سوره مبارکه حدید اون تحلیلی که مرحوم شیخ بهایی دارد درش استفاده می شود. شاید قبل از مرحوم شیخ بهایی دیگران هم گفته باشند، غیر از ایشون هم گفته باشند، ولی این تحلیل منسوب به ایشون است. آیه 20 سوره مبارکه حدید این است که مرحوم شیخ بهایی فرمودند که دنیا برای اهل دنیا در 5 مقطع خلاصه می شود. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا برای دنیا زدگان همین 5 مرحله است. در اوائل سن به بازیگری، نظیر کودکانی که اینها را با اسباب بازی سرگرم میکنند. در نوجوانی به لهو، که فرق بین لهو و لعب هم در جا خود مشخص شد. این 2 مقطع. در دوران جوانی و بالندگی گرفتار مد و پوشیدن لباس و آرایش سر و بدن و اینهاست. در دوران میانسالی داشتن پست و مقام و سمت و جاه و اینها تفاخر است. در دوران کهنسالی که دیگه حالا از لعب افتاد، از لح افتاد، از زینت افتاد، از تفاخر افتاد، فقط به تکاثر که اینقدر در بانک دارن، اینقدر نوه دارن، اینقدر فرزند دارن، اینقدر عشیره و قبیله دارن، همین است. بعدش هم مرگ. دنیا بیش از این 5 مقطع نیست. اگر کسی تو این مقاطع 5 به سر میبره، دنیا زده است و اون تحقیرهایی که وجود بارکه هست امیر فرمود دامنگیر این میشود. اما اگر نه، تلاش در تولید، قناعت در مصرف، این نعم المال صالح للرجل صالح. مطلب بعدی آن است که این روایاتی که صاحب بصار رضوان الله علیه هم در ابواب ما یکتسب و به در کتاب بی نقل کردن، هم در ابواب اجاره در کتاب اجاره نقل کردن که اگر کسی خودش را اجیر کرد، مزدور کرد، روزی خود را محدود کرد که ازش بزرگان ما کراهت اجاره فهمیدن، این با وضع موجود یه جور تصویر میشه، معنا میشه با وضع مطلوب جور دیگه. وضع موجود ما متاسفانه همین است که بعضی مزدورند. اما اسلام به کدوم سمت ما را راهنمایی کرده؟ وجود مبارک است ولی از ارواح نافذه که ظهور کرد، جامعه را با کدام قانون سامون میدهد؟ آیا تعاونی ها را سامون میدهد؟ آیا اشتراکی کارگرها را سامون میدهد؟ آیا کارخونه ها و کارخونجات و اینا رو توزیع عادلانه می کنن بین همه اینها که هر کسی یه سهمی داشته باشد برابر توان خود از اون سهم بهره ببرد؟ یا نه همه این موجر و مستأجر سر جاش محفوظ است؟ اونی که از این روایات برمی آید این است که مزدوری مطلوب اشاره نیست. تمود شما برای خودتون کار کنید نه برای دیگری. اما خب اگه 10 نفر جمع بشید یه شراکتی به اصطلاح، نه شرکت مصطلح که 10 نفر جمع بشید یه شرکت داشته باشید و 100 نفر بشن مزدور شما، اون که مطلوب نیست. وضع موجود یه حد دارد، وضع مطلوب حد دیگر که ذات اقدس اله مردم را بر اساس اکرام تأمین کند نه اطعام. همه مردم ضیوف الرحمنند، منتها این ضیف در ماه مبارک رمضان و در حج و عمره ضیافتش برجسته تر است. وگرنه ذات اقدس اله که اصل کلی را تکریم قرار داد، تبود لقد کرمنا بنی آدم، راضی نیست که مردم فقط شکمشون سیر بشه، اطعام بشن. مردم باید اکرام بشن، یعنی جامعه هر کسی زندگی میکند هر اندازه که هست با اکرام و احترام زندگی کند، نه با مزدوری که غرض ضیافت مطلبی است که با اکرام همراه است، اطعام مطلب دیگه است که با اکرام همراه نیست. شما مهمانها را اطعام نمی کنید، وگرنه خب یه ظرف غذا پیش بذارید او سیر میشه، اما به اندازه یک نفر که غذا نمیبرید. لااقل اگه یک نفر است به اندازه دوستان فرغذایی برید، دوستان زرف برید، دوستان بشقاب برید، پذیرهای بیشتری میکنید که میخواد اکرام کنید. خدای سبحان مائل است بشر با اکرام تأمین بشود نه با اطعام. رضا خب بالاخره فرق نمی کند، این شخص حقوقی میخواهد و تأمین میشود. اما آیا اسلام همین را امضا کرده؟ این همه روایاتی که در این دو باب این بزرگان ذکر کردن برای آن است که ما جلوی مزدوری رو بگیریم. خب راش که این نیست. نه نه دو تا حرف هست. یه وقت انسان حمله بر ضرورت میکنه، این تصرف در ماده است، یک. یه وقتی حمله بر کراهت میکنه، این تصرف در هیئت است، دو. این دو طایفه از نصوص را فقهای ما دو جور جمع کردن. اونی که برام صاحب وسائل عنوان باب را داده که در باب ابواب ما یکتسب که در ابواب اجاره، اینه که تصرف در هیئت کردن نه تصرف در ماده. تصرف در ماده هم بر ضرورت است، تصرف در هیئت این است که این حرام نیست و مکروهه. خب راه داره. همون باب اجاره، همون بحثی که دیروز اینجا اشاره شد، مبارک حضرت بفرماد به این که خب بالاخره مردم هر کسی به تنهایی بخواد اقدام بکند مشکل خودش حل کنه که شدنی نیست، ناچار از دیگر کمک بگیره، این حقی است. اما این ضرورت از دو راه حل می شود، یکی با تعاون، یکی با مزدوری. اونی که مکروه است مزدوری است، اونی که رواست تعاون است. چرا؟ شما وقتی میخواد خونه خودتون بسازید، شما که میخواد خونه بسازید، یه کسی میخواد خونه بسازه، مراجعه میکند به یک تعاونی که این 100 تا کارگر با هم سهیمن، این 100 تا کارگر هر کدوم سهمیه دارن و اونها میان. شما همونطوری که نسبت به پیمونکار احساس برتری نمی کنید، نسبت به مزدور هم احساس برتری نمی کنید. یه وقت هست انسان میره سر خیابون، اینا که بیکار افتادن اشاره به خودش تو ماشین نشسته اشاره میکنه، این بدو بدو میاد و سوار و ماشینای بعدی میشه و میاد سر منزل. یا اینجوره یه وقتی محترمانه تلفن میکنه با اون تعاونی هم با او قرارداد دارن، این 100 نفر که عضو تعاونی هن هر کدامشون صاحب سهم هن، اینا نظیر مهندسین نظیر معمارها میاند و محترمانه بود، پولشون هم به بانک واریز میشه و اینطور دیگه نیست که یه اسکلاس کارا رو دستش بگیره بندازه که آنه سهنه سخری ها سخری هم مسخرن. یه تسخیر اونجا هم تون سوره مبارکه زخرف همون آیه هم در بحثای سوره اعراف اشاره شد، یه تسخیر متقابلی است. یعنی اگر یک کسی بار یک طبیب را میبرد چمدان و جامدان یک طبیبی را جابجا میکند، وقتی هم که بیمار شد و به تخت بیمارستان منتقل شد، همون طبیب لباس محترم طبیبانه میپوشه، مدفوع او را آزمایش میکنه. این میشه تسخیر متقابل. لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا لا سخری، یا یه عده رو مسخر کنید، یه عده رو مسخره کنید، یه عده رو استعمار کنید، اینجور نباشه. او هم کام میشه ادرار این رو جسارت از آزمایش میکنه، خب این هم چمدون رو برمیداره. این یه تسخیر متقابلی است که همه با کرامت زندگی میکنن. اون وقت اون کسی که احسن و عطافن و رعیاست، او دیگه در جامعه سهمی ندارد. ذات اقدس را به پیامبرش صلی الله علیه وسلم فرمود ما یه عده را حلال کردیم، چه هم احسن و عطافن و رعیا. این احسن و اساسن و رعیا همین است که الان خیلی ها مبتلا هستن. میگن اساس منزل ما اساس با سه مثلثه، یعنی لوازم بیت، برخلاف اساس با سین یعنی پایه. اطاف البیت بعضی ها بگن فرش منزل ما، حالا یا به استراحه یا به تزمن یا به التزام یا به القول یا به الفعل یا به الاشاره یا به الکنایه بخوام بفهمونن که این مبل ما، این فرش ما، این منزل ما، این تابلو ما بهتر است. این یک هم ایهم که میکنه احسن و عطافن. بعد از راه دیگر نشون بدن که ما چشمگیرتریم، رعیا یعنی ما بیشتر در مرآییم، ما رو بیشتر نگاه میکنن، ما بیشتر باید توجهیم. خود ما همین رو خاک کردیم که احسن و عطافن رعیا بوده. مبادا تلاش و کوشش شما این باشد که ایکم اربا من امه. اربا یعنی برجسته تر، چون ربوه این تل و برجستگی رو میگن ربوه. ربا هم از همین ربوه است که پولی بالا میاد برم میکنه بشمون باد آورده. خب تمام یه عده تلاش کوشش رو این است که ریای رو همچشمی به دیگه نشان بدن که انتکون امتون یه اربا من امتن. اینا این حزب، این باند، این گروه، این شخص تلاش کوشش اینها این است که برجسته تر از دیگران باشن. اینا رو تو بیان اون از همین داره تحقیق کرده. وگرنه در همون خطبه نورانی که از هستم این عقل کرده این فرمود من جریان داوود رو برای شما تشریح کنم. خب داوود رهبر انقلاب بود. قتل داوود و جالوت، یه عده‌ای که قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اینا راه افتادن. روز مبارک داوود رهبری اینها رو به عهده گرفته، پیروز شده، شده رهبر انقلاب. بعد فرمود همه امکانات در زمان هست داوود در اختیار او بود. و این شئتو سلطتو به داوود، وجود مبارک داوود روزی خطاب کرد به اینا. خب کدام یک از شما حاضر نسبت به محبت بکنن این زنبیل رو ببرن بازار عمومی زنبیل بخرا اونجا بفروشن بهم بیارن؟ از این طرف زنبیل بافی میکرد، از این طرف زنبیل فروشی میکرد با اون قدرت. این هیچ رنجشی نمیاره، این داشتن شرف است. برای کی با این داشتن ها مخالف است؟ اونی که عطافن و رعیا هست باعث رنجش جامعه است. یک اون که ان تکون امتون هی اربا من امتن، این باعث رنجش جامعه است. دو این تفاخر و تکاثر رنجش میاره. این سه وگرنه اگر کسی تلاش و کوشش کرد، مال فراوانی پیدا کرد، وجوه شرعیش هم داد، چه عهد من ناس تو مسجد و معرا زندگی بکرد، این محبوب تر از دیگران است، همه دلاش به اون سمت است. صرف داشتن جرم نیست، صرف داشتن رذیلت نیست، نعمته. اما ذات اقدس اله هم نفرمود مال را پاک کن، فرمود این مالمند را این را تطهیر کن. خوز من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، این پرداخت وجوه این ناپاک ها را پاک میکند. حالا اگه کسی ناپاک بود و با پرداخت وجوه پاک نشد، این ناپاکیش رسوخ میکند و رسوب میکند دیگر. فرض آن است که ما اگر راه داشته باشیم با کرامت جامعه را اداره کنیم، این رزق الهی است، این اطعام الهی است، این اکرام الهی است. اصل کلی لقد کرمنا بنی آدم است. خب اگر چونچه توجیه بشن که این شخص با تلاش و کوشش درست کرده، نه با راندخاری و زیر میزی و رو میزی و اینا نبود، باندبازی هم نبود، هرگز مخالف نیست، نه اون بعد خودش معالجه کند. خب صرف داشتن که رذیلت نیست. این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اگر چون چه یک کسی صرف داشتن یک کسی رو نمیتونه تحمل بکنه، با اینکه او از راه حلال اون بهش میشه حسد. داشتن علم هم شما اگر دو نفر باشید تو یک شهری تو یک روستایی، یکی بالاخره خدای سبحان الناس معادن که معادن ذهب و فضه در استعداد هم که یکسان نیستن، یکی ترقی کرده دیگری مخالف اوست، این با علم او هم مخالف است، با محبوبیت او هم مخالف است، اون یه حسد است که با درمان بشه. وگرنه ذات اقدس اله نعمتی را که داد مکرر در مکرر فرمود این نعمت است. تو همون سوره اعراف آیه 32 فرمود آخه کی جلوی این نعمت ها را گرفته؟ اینا را من دادم، باید استفاده کنی. منطور راهش همینه، به رخ کسی نکشی. چرا گفتن لباس شهرت ممنوع است؟ بعضی تحریم کردن، بعضی تنزیه کردن که آدم انگوش نما بشه. برای همین است دیگر، این رنجش میاره. خب یکی از الوسه محرم مگر لباس شهرت نیست؟ این که ببر مالای اکل لحمه نیست، این که نجس نیست، اما یه لباس است که آدم بپوشه میشه تابلو، همه آدم رو نشون میدن. خب این رنجش میاره دیگه. خب این شما تو لباس مسلی میرید توها تحریم کردن، چرا ما کاری بکنیم که جامعه رو برنجانیم؟ بله؟ خب نه، اون اشاره شد به این که فقر طبیعی ضروری است، ولی جوری فقر اقتصادی رو باید گرفت. از 10 سال قبل تالا شد بیش از 10 بار این حدیث الغارات خونده شد. الغارات یک کتاب است قبل از نهج البلاغه مرحوم سید رضی رضوان الله جمع آوری شده، یکی از مدارک نهج البلاغه از سید رضی رضوان الله امینه. این تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که اموی در زمان حکومت دست امیر سلام الله علیه انجام دادند و عده رو زدند و بیرون بردند و غارت کردند، صاحب کتاب الغارات اینا رو جمع کرده، اسم کتاب هم شده الغارات. در همون الغارات آمده وجود ماره که دست امیر در زمان حکومتش داشتن عبور میکردن، دیدن یک سالمند مکفوف، این نابینایی که دیدش از دست داد داره تکدیم میکنه. فرمود این کیه؟ عرض کردن این یک مسیحیست که نابیناست و سالمند است و داره گدایی میکنه. فرمود به این که وقتی که قدرت داشت کار کرد، حالا باید گدایی بکند. انفقوه من میت المال، من حاکم باشم وقتی یک مسیحی گدایی کنه. انفقوه من بیت المال. تو بحثای مکاسب محرمه تو فقه ما به اینجا رسیدیم که قالب این بایونی که میرن برای تبلیغ، بعضی ها شبهه کردن که اینا از بانیانشون پول بگیرن. دو تا حکم کردن، گفتن هم بیت المال موظف است که اینها را تأمین کند، هم اینها روانیست از بانیانشون پول بگیرن یا قرارداد کنند. حالا بعضی تحریم کردن، بعضی کراهت. این فتوای این بزرگان است در ابواب ما یک تصوبه، در باب اخذ اجاره بر واجبات و امثال واجبات. گفتن خب یه سخنران یا مبلغ بذارید با بیت المال رابطه داشته باشد، نه با جیب این و کیسه اون. این دین میخواد مردم با کرامت زندگی کنن. وقت این طلبه وقت شمع دورشون میگیره با سر بلند میره، با سر بلندم برمیگرده دیگه، منت زید و عمرو این بانی اون بانی رو که نمیکشه، نه جیب این رو نگاه میکنه نه کیف او رو. این فقط با امام زمانش رابطه داره. بیت المال موظف است اینا رو تأمین کنه، اینا هم کاری با بانیانشون نداشته باشن. حالی وقت است موقوف است که توبه له و حسن معاد، یه وقتی موقفه نیست، خود شخص میخواد تأمین کند و با توقع از کسی دعوت میکند. خب این چه کاریست؟ خب این که تو فقه ما هست، در بخش دیگر هم همینطوره. وجود باره که از دمیر فرمود حکومت اسلامی باشه یه مسیحی گدایی کنه. انفقو و من بیت المال، این بیان را ما جای دیگه ندیدیم، یعنی تو کتاب صوت العدالت الانسانی است، جای دیگه ندیدیم، یعنی خیلی فحص نکردیم. شما اگه توانستی فحص کنید، یعنی قرار روایات ماست. در همین صوت العدالت الانسانی هست که وجود داره که از تعمیر فرمود لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. ما سالی که یک بار با این اعضای محترم کمیته امداد دیدار داریم، به عرض اینها میرسونیم که سعی شما مشغول، ولی کمک به فقرا امر عاطفی است، فقر زدایی امر عقلی است. اسلام ما را به این سمت دعوت میکنه، وگرنه کدوم کشوری که گدایانش رو کمک نمیکنه؟ شما یک کشور کمونیستی کفر پیدا کنید که به فکر این نباشه که گدا را کمک بکنه. کمک کردن به گدایان یه امر عاطفی است، در هر انسانی هم هست، چه کافر چه مسلمان. اما اونی که روال اصلی اسلام است، حضرت فرمود من اگر فقر ببینم فقر اعدام میکنم. به فقیر رسیدن کار عاطفی است. اشتغال زایی، فقر زدایی، جامعه را از گدایی رهاندن، در کمیته امداد را بستن، دست مردم را باز کردن، این کار عقلی است. همو لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. این تو صوت العدالت الانسانی هست. اگر سندش پیدا بشه از قرار روایات ماست. غرض آن است که جامعه ما جامعه عاقلی است، متدین است، حد اقل هم داشته باشد، راضی است. اگر کسی گرفتار تفاخر و تکاثر شد از او میرنجد، وگرنه اگر کسی داشته باشه از جای حلال داشته باشه وجودش هم میده و صدها نفر هم در کنار سفره او به اذن خدا، این میشه تسخیر متقابل، در روزی میخورن، این که نقص نیست. این برای غالب مردم است، بله، یا مال اون اثر است. غالب هم همینطوره دیگه. اونجا هم حضرت فرمود که ما متع غنی الا به ما جاع بهی فقیر. اون بهره برداری، اون اسراف، اون اعتراف، اون رفاه طلبی همینه. تمتع و بهره برداری و سفره گشایی در کنار جمع کردن سفره فقرا است. ما متع غنی الا به ما جاع بهی فقیر. اما اون عصر هم همینطور بود. درباره جریان امر آسان که نقل شد، امر آسه پلید در حال احتضار اون حرف زده، مستحضری که در حال احتضار حرف لاینفه، نظیر حرف فرعون. فرعون وقتی گفت آمنتو و آمنت بهی بنو اسرائیل، بهش گفتن آل آنه وقد اسیت قبل. اگر امر آس در حال احتضار گفت یا لیت کانه و بعرا، این نشان آن است که این از اولی دومی یا دیگران بهتر بود. این هم مثل همونا، یعنی در حال احتضار خیلی های حرف میزنن، یعنی وقتی که دیدن این آتش است دارن باید برن توش دیگه. در حال احتضار چشم باز است، گوش باز است، اما آدم بستگانش نمیشناسه، داره میره. یعنی بهره برداری از مجاری ادراکی نسبت به عالم طبیعت تمام شد، در برزخ هم باز شد. همون حال مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل بکنند که اموال رو میارن جلوی چشم آدم آتش میزنن. اون حال اگر کسی حرفای صحیح بزنه که مسموع نیست، نظیر حرفی که فرعون زده. بنابراین اینها نعمت الهی است به ذات اقدس الهی. در باره اینها ما رو وادار به شکر کرده، دستور شکر داده اینا. اما اون چه که مربوط به اصول خانواده است که بسیار مهم است، فرمود والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، که این مسئله خانوادگی است که باید خیلی به او پرداخت. غرب الان مبتلا شد به متلاشی شدن خانواده. وقتی خانواده را از دست داد، جامعه هم به صورت یک جامعه عصبانی گسیخته در آمده. فرمود والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، ذات اقدس اله از حقیقت شما نه از چیز دیگر همسری برای شما خلق کرده. در سوره مبارکه روم فرمود به این که مهمترین عامل انسجام خانوادگی دو چیز است. یکی دوستی عاقلانه نسبت به هم، یکی گذشت و عاطفه مهربانانه نسبت به هم. آیه 21 سوره مبارکه روم این است: من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا یک و رحمتا این دو. این دو زندگی رو اداره میکنه، نه اون دو، یعنی نه اون جهیزیه و نه اون مهریه زنگی. اونا باریست، مشکلیست برای دوش طرفین. اگر دوستی عاقلانه بود، هرچه سن بالاتر می آید عقل بیشتر می شود، گرایش زن و مرد به یکدیگر بیشتر می شود. اگر دوستی بر اساس غریزه بود، هرچه سن بالاتر می آید غریزه افت می کند، خانواده در خطر متلاشی شدن است. و غیر از معصومین علیهم السلام، توده مردم بالاخره گاهی تو منزل تندن، گاهی کندن، گاهی حرف بد می زنن، گاهی کار ناشایسته می کنن. یکی از طرفین اگر یه لغزشی داشت، دیگری فوراً سکینت و وقار نشون بده، تحمل کند تا این وضعش برگردد، عذرخواهی کند، زندگی همچنان به سر و سقا ادامه پیدا کند. او فرمود با رحمتم، اگر یک کسی یه تندی کرد، یه خستگی داشت، یه حرف تندی زد، فوری دیگر جبران بکند، این که زندگی نمیمونه که. این دو عامل باعث تشکیل خانواده است. اگر شما بدیدید علما موفق شدن، رجال علمی موفق شدن، کتابهای فراوان نوشتن، در هر خانواده که یه عالم ربانی برخاست، یه همسر با ایمان اونجا حضور داشت. و این بهترین وسیله است. و ببینید این از این که ما میگیم کلام و کملور، واقع وقتی این بحث را آدم از ائمه علیهم السلام بیند، اینا را گفت بوئیدم و بوسیدم و بر مردمک دیده نهادم. خیلی ها در باره ازدواج حرف زدن، ولی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرف میزند، میفهمد من تزوجه فقط احرز نصف دینه. کجا این حرف را پیدا میشه؟ فهمد 50% دین با ازدواج حل میشه. دیگری ازدواج میخواد، خیال میکنه ازدواج جمع مذکر و مؤنث است. خب این نر و ماده تو حیوانات هم هست. ازدواج که به این معنا نیست. یک عینک ملکوت میخواد، یک چشم ملکوتی میخواد، یک منظر ملکوتی میخواد، به تشکیل خانواده از اون منظر نگاه کنن. من تزوجه فقط احرز نصف دینه. او خیال میکند که ازدواج یعنی اجتماع مذکر و مؤنث. این کجا؟ اون کجا؟ ذات اقدس الهی فهم خانواده این است، این اصل است. اگر این به هم خورد جامعه به هم میخورد. هر جا شما دیدید در اون جامعه خانواده متلاشی شد، خودشون هم به این صورت در میان. الان واقعا غرب زندگی انسانی داره. شما از هر راهی بالاخره این سگ، این حیوانات، شما بالاخره یه احسانی بکنید اون دم میجنبونه. شریفترین احسان را دولت اسلامی کرده نسبت به این ملوان ها. اونا بدترین تجاوز کردن، بهترین پذیرایی شدن، بهترین آزادی به نصیب شده. اینا را شخصیت های مهم مملکت هم آمدن بدرقه اینها. کسی نبود که بخواد به کارگرها و کارمندان بگن شما اینا را آزاد کنید. شما کجای دنیا این جلال و شکوه رو میبینید؟ دیدید اون عکس العمل چی بود؟ شما کجا میبینید؟ این اکرام است، این احسان است، این محصول تربیت دینی است. با کافر این کار انجام بدید؟ خب اونا چیکار کردن؟ چون عاطفه نیست اکثر عملش اونه. فرمود خانواده اصل است، مودت اصل است، رحمت اصل است، بقیه انسانیت رو تأمین نمی کند. و جعل بینکم مودتا و رحمتا. با این منظر اگر کسی تشکیل خانواده رو ببیند، فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. و این ازدواج میشه سنت او. ان نکاح یعنی این نکاح سنتی. و بعد اجتماع نر و ماده تو حیوانات هم هست. تو برخی هم گفتن از حیوانات خاص پستر، اون هم دارن. خب پس اونی که تو سوره مبارکه روم آمده و جعل بینکم مودتن و رحمتن، شما این برج های مستحکمی که میبینید میسازن، این برج ها رو اون ملات نرم نگه میدارد. این که میگن سنگی رو سنگ بند نمیشه اگر عاطفه نباشه، همینه. اگر این ملات نرم نباشیم با برجا بالا میره. هر چه شما آهنکاری کنید، هر چه سنگکاری کنید، بالاخره یه ملات نرمی لازم است. هر چه مردها در جامعه بخواهند زندگی کنند، ولی یه عاطفه مهربانانه خانوادگی لازم است. همون وجعل بینکم، این جعل الهی است، مودتن و رحمتن. همون این نعمت را کفران نکنید، اساس خانواده را به هم نزنید، متلاشی نکنید زندگی خانواده را، وگرنه جامعه متلاشی میشه. اینو در برابر مهمترین نعمت ها قرار داد. فرمود والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدتا. نمیدونم شما غرب رفتید یا نرفتید، بسیاری از اینها صبح تا غروب کار میکنن، شب تا صبح مستن، چون آب که نمیخورن. نوشابه اونها همون شراب است. این قدرت فکر کردن نداره. ما اگر یه تربتی پیدا کنیم به پیشانو بچسبانیم، دائما در حال سجده باشیم، هست. حالا وقت معلوم شه اهل بیت چه حقی نسبت ما دارن. اینا ما رو آدم کردن. اگه برید اون زندگی رو ببینید، سفیر وقت ایتالیا که من برای درمان رفته بودم، گفت که یه پیرمرد ایتالیایی به من میگفت، به این که من الان میدونم، وقت تازه جنگ ایران عراق تموم شده بود، گفت در زمان جنگ به من گفته بود من میدونم شما ایرانی ها رو چی میکشید. چون یه پیرمرد کهنسالی بود که جنگ جهانی دوم را کاملا درک کرد. گفتم چطور؟ گفت من جنگ جهانی دوم را کاملا ادراک کردم و میدونم که به انسان در حال جنگ چی میگذره. سفیر وقت ایران در ایتالیا گفت من ازش پرسیدم تلخترین خاطره جنگ جهانی دوم چی بود؟ گفت اون وقتی که بمباران مناطق مسکونی شروع شد و ما اینجا یک نزدیک همین محله ما یک کارخونه شراب سازی بود، این بمب خورد و این خراب شد. ما یه هفته مجبور شدیم آب بخوریم. مگر آدم هم آب میخورد؟ آب مال قورباغه است. میبینی؟ این هم الا کل انعام بل هم ازد. اینه که ما در و دیوار این حرم رو میبوسیم، اینه ما رو آدم کردن. گفت تلخترین دوران زندگی ما همون هفته بود. اگه آدم هم آب بخوره اینجور میشه. تمود فرزند پیدا کنید، نوه پیدا کنید، اصول خانوادگی رو حفظ کنید، فرزند داشته باشید، اینا به درد شما میخورد. الان شما وقتی که رفتید اونجا ببینید اینا یه قلاده سگ به همراه دارن که عواطفشون رو با این سگ تأمین کنن. تو خیابان هم وامیستن که این سگ قضای حاجت بکند، بعد جمع بکنند و بعد این بره. اگر اون عاطفه از راه صحیح تأمین نشه، ناچار از راه باطل تأمین میشه. حبود شما این نوهاتون رو در بغل کنی، چرا سگ و گربه رو در بغل میکنی؟ اینا ما به شما بنین دادیم، حفده دادیم، احباد دادیم، نوه دادیم. تا شما یک کاری دارید اونا زود به دنبال کار شما میان. اینطور نیست که شما باید بپوسید تا شهرداری شما رو جمع بکنه. به کسی که زود به خدمت آدم میاد مشکل آدم حج بهش بکنه میگن حافظ. حفده یعنی اسرع الاحسان و الخدمه. احباد رو از این جهت گفتن تا نوه ها بفهمن پدر بزرگا چی میخوان فورا دنبال کارشون میرن. این بهتره. یادم تو اتاقش بمیره و بپوسی و بعد بوش در آمده شهرداری و جمع بکنه. حود کفران نعمت نکنید، اینا رو ما به شما دادیم، قدر این خانواده رو بدونید. الحمدلله رب العالمین.